این گرایش اسلام عزیز در واقع به نشیب گدایی و فقره، یه چیزی با عظمت رو تحمل نمی کنه. در روزگاری که اینها آمدن به ایران و مدائن رو خراب کردن، این سعد ابن ابی وقاص آدم حسابی همه اینا بوده، این سعد از همهشون آدم حسابی تر بوده. فردوسی هم می‌فرماید که چو بشنید سعد اون گرانمای مرد، پذیره شدش با سپاهی چو گرد. حالا این آمده و عرض کنم که شهر درست کن در این کوفه و اینا، این برده و درای مدائن رو کنده، در بزرگ برای خودش قصری درست کرده و بقیه هم آمدن درای مدائن ما رو کندن بردن در خونه هاشون بذارن. از این صحبت ها عمر شنیده که این یه قصری ساخته. محمد ابن مسلمه را خبر میکنن. این محمد ابن مسلمه هم اسمش خیلی جاها آمده، از جمله کسانی است که به علی ابن ابی طالب بیعت نکرد. این محمد ابن مسلمه خیلی هم پیغمبر اسلام اینو دوست داشت. باری میگوید میروی اونجا بدونی که بگویی آتش میزنی این قصر این سعد را. اینم میرود و از کنم که دستور بیده هیزم بیارن. سعد بیچارم تو خوابیده بود اونجا، آتش میزنه. سعد میونه منزلش آتش کرد، میاد ببینه چه خبره، کاغذ عمر بهش دستش میده و میره. طبری به تصریح به ما میگوید که سعد نگاه کردید عمر نوشته که سنت رسول را رها کردی و سنت کسرا گرفتی، میخواهی مردم بیاین اونجا و ارباب رجوع رو دور کنی، اینها به کار اینا رسیدی نکنه مغلطه. حالا داستان چی بود؟ بینندگان این قصر رفته رفته زیاد شدن و هیچ چیزی نمیتوانست از عظمتش، از اون کعبه که بسیار بسیار حقیرم هست اینها بیشتر باشد. قصر قمدان یکی از شاهکارهای معماری کل منطقه بود در این یمن، فرستاد اینو خراب کرد. هر چیز بزرگ با عظمتی رو تحمل نمیکنه. این موسیقی ما به این شکل بود. حالا نگاه میکنیم گمان میکنیم یک مش گدا نشستن روی صحنه با این یقه ها و دیدید دیگه اون زیشلواری ها و اینا، مایه ننگ، واقعا مایه ننگ. مملکتی که موسیقیش یکی از عظیمترین موسیقی های تاریخ هر مملکتی بوده، مقایسه بکنی ریشه دارترین هنرها در این مملکت موسیقیشه، از باربد و بامشاد و نکیسا و اسحاق موسیلی و ابراهیم موسیلی و خواجه مراغیی و نمیدونم صفی الدین ارموی و استاد سبا و وزیری و درویش خان به ارسسیده. اینقدر تحقیر شده بدبخت بیچاره که این گراها رو این صحنه با این لباسای زیشلواری و این یقه ها و شنانی روی زمین و می نشینن و یه قیافه های و ردیفی. خب برویم سر تفخیز بچه شیرخوار. اینو یه بار دیگه گفتم، این از یه هزار بار گفته شده باید کم هست، بعضی مطالبو نمیشه باید گفت و گذشت. تفخیز یعنی به ران مالیدن. خیلی عذر میخوام از شما، این امام شماست، امام انقلاب، باید بدانیم چه ادبیاتی داشته، چی میگفته. تفخیز یعنی به ران مالیدن. حالا من در هر کتاب لغتی گشتم اینو پیدا نکردم، بعد بالاخره رفتم یه جای پیدا کردم، دیدم یکی از معانیش نیست که به ران مالیدن. خب ذهنیت این فیلسوف بزرگ رو به شما نشون بدم، یه اینها ذهنیت آخوند. چرا حافظ و خیام و همه بزرگان ما بیزار بودن از این آخوندها؟ به خاطر اینکه اینا فرومایه ترین ابنای بشر این آخوندها هست، جون سرکارشون با عوام الناس، یعنی عوام رو اینها در اون جهالت نگه میدارن در واقع. خب امام در کتاب تحریر الوسیله نوشته، امام خمینی صفحه 258 جلد دوم میگوید نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن 9 سال جایز نیست. اینو من از شما پوزش میخوام، کتاب چاپ شده من میخونم، این لغات من نیست، ببخشید. نزدیکی با زوجه قبل از تمام شدن 9 سال جایز نیست. نکاحش دائمی باشد یا منقطع؟ منقطع یعنی که صیغه کنی متعه. و اما سایر لذت ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیز او حتی در شیرخوار اشکالی نداره. یعنی بچه شیرخوار رو بگیری بمالی، معذرت میخوام از شما، تفخیز کنی، هیچ اشکالی نداره. حالا شما احتمال میکنی بچه رو بذاری پیش آخوند؟ بدترین فوش در این فرهنگ ما بیناموس دیگه. از بیناموس بدتر نیست که. خب یکی ناموس نداره این که دیگه. چه ناموسی؟ از بچه شیرخوار نمیزن. تفخیز ده حتی در بچه شیرخوار که لغت رو معنی کرد خدمتون اشکالی ندارد. اسلام پر برکت. اینا هم نمایندگانش هستن دیگه. بله، یه بار دیگه میخونم. اما سایر لذت‌ها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیز او حتی در شیرخوار اشکالی ندارد. و اگر با او قبل از 9 سال نزدیکی کند و او را افضا نماید، بنابر عقوی چیزی بر او نیست. افضا یعنی یه لغت آخوندی است. هیچ جا دیگه نمیشنوید این لغت کثیف فرومایه ضد بشری رو جز آخوند. افضا یعنی دو مجرا رو یکی کردن. معذرت میخوام از شما باز. یعنی بچه رو دیگه بقیش خودتون فهمیدین چی میگم. و او را افضا ننماید، ببخشید، نزدیکی کند و او را افضا ننماید، بنابر عقوی چیزی بر او نیست مگر گناه. یعنی بچه بگیره و قبل 7 سال بگیره این کارو باش بکنه، به شرطی که افضا نکند چیزی بر او نیست، فقط گناه کرده، چیزی قانونی. شما تو این آمریکای کفار، مگر کفار، اگر شما رو بگیرن با یه دختر 17 ساله تو خیابون راه میدید، شما رو میگیرن برن زندان. باید 18 سالش تمام باشه، کبیر شده باشد، به قول معروف. این هم مبنای علمی دارن که کبیر تو چه معنی است. نه اینکه عربی بگوید من میگویم 10 سال کبیر. و اگر او را افضا کند که معنیشو گفتم، بله، که راه بول و حیض یا راه حیض و قائط او را یکی نماید. ببینید چه ذهنی میخواد اینو بشینی بنویسی، فقط بنویسی. برای همیشه نزدیکی با اون زن بر روی حرام است، لیکن در صورت دوم که راه حیض و قائط یکی شود، مبنی بر احتیاط واجب است و به هر حال بنابر عقوی از زن او بودن خارج نمی شود. پس احکام زوجیت از قبیل ارث بردن و حرمت زن پنجم و حرمت جمع کردن خواهرش با او و غیر اونها بر او جاری می شود. و مادامی که اون زن زنده است، نفقهش بر او واجب است اگرچه او را طلاق بدهد. بله، بلکه اگرچه بنابر احتیاط پرانتز واجب بعد از طلاق زن با دیگری ازدواج نماید، بلکه خالی از چیز نیست، خالی از قوت نیست و دیه افضا بر او واجب است و دیه افضا دیه نفس است. پس اگر حره باشد برایش نصف دیه مرد است. حره باشد، حر یعنی آزاد، حره یعنی زن آزاد، اما کنیز حکمش فرق. آره، کنیز کی بوده؟ آدمایی که گفتم به خدمتتون مسلمون نبودن، خبرم نداشتن که در اون خراب شده چه خبر شده، جبرئیل میاد و میده و اینا. زندگیش میکرده که کشاورزی بوده، اهل بازار بوده، اهل صنعت بوده، دیده ریختن نصف شب سرش. خودش کشتن، زنش بردن کنیز کرد در مدینه منوره. این رهبر انقلاب بوده، یعنی لیدر فکری جامعه ما بوده این آقا. خب اگر حره باشد برایش نصف دیه مرد است، علاوه بر مهری که با عقد و دخول مستحق آن است. و اگر بعد از 9 سالگی با زوجش دخول نماید و او را افضا نماید، بر او حرام نمی شود و دیه ثابت نمی شود. چون 9 سال شده، آقا 9 سال شده، این سنت ها بوده است، 9 سال شده، حالا افضا شده یا نمی دونم هر چی شده، دیگه چیزی برش حرجی برش نیست. بله. ودیه ثابت نمی شود، لیکن احتیاط پرانتز مستحب آن است که مادامی که زنده است نفقه به او بدهد، اگرچه عقلی آن است که واجب نیست. هگل آخونداست حالا بید ما چقدر وضعمون خراب بوده و داستان سیاست در مملکت ما چقدر بیپایه و بیمایه بوده و چه خلایی بوده که این آمده شده لیدر انقلاب. یا آخوند پاچه برمالیده، اینم ذهنیت. به شرف هرچه آدم توهین، اصلا وجودی همچین آدمی، حضورش روی زمین به شرف هرچه انسان توهین. ای امام، ما میخواهیم به عصر امام برگردیم. موسوی میگفته اون گروبی هم گویا میگفت، حالا این آدم های خوب اون جامعه هستن. یک چیزای اینجا هست تو این رساله، اینه ما خود اینا خجالت نمی کشیدن حوضی که آقا به مردم دست تقوا بدن، آقا دست شرافت و بزرگواری بدن، دست افضا میده. 9 سالش باشه ابی نداره، آخونده دیگه. این که عرض کردم از قلم هیچ آخوندی در تمام تاریخ، هیچ مذهبی در تمام تاریخ یک چیز خوندنی نوشته نشد، متعلق به همین ذهنیت فرومایه است که داشتن دیگه. یه اثری آخوندی بیاری ببینیم آقا اصلا قابل خوندن هست، قابل خوندن که بشه اینو بخونی. شما هر روزنامه برداری قابل خوندن، هر چیز قابل خوندن غیر کار آخوند. بزرگترین اینها غزالی توسی بوده. دیشب داشتم کتاب تحافت الفلاسفه رو بخونم، یک مش مزخرف گفته مرتیکه، همش مغلطه کرده، مصادره به مطلوب، میخواد نظر فیلسوفا رو رد کنه، آیه قرآن میاره که عوام رو تحریک کنه. خب خداوند میفرماید خب حالا از این میگذریم که واقعا مایه شرمساری و سردرد آدم 3-4 روز اینا رو میبینه، حس فرومایگی، خود آدم حس فرومایگی میکنه. اینا رو خونده و هر چیز در واقع کریهی که از به گوش آدم بخوره روح آدم رو آزار میده. این است که ما موسیقی میشنویم حال ما خوش میشود، به خاطر که امر متعالیست به گوش ما میخورد. یا یک فیلم خوب میبینیم، یک مجسمه درست حسابی میبینیم، یک تابلو، اینا روح ما در واقع یک نوع غنای روحی به ما دست میده، حس خوشی میکنیم، حس افتخار انسان بودن میکنیم. برعکسش در باب این حرفای آخونداست. یکی از اموری که مایه ننگ بشر هست این حیوان کشیست در همین عید مسلمی، عید قربان. به یک بانوی مصری شنیدم سعیها کرده رفته با این آخوندهای گردن کلفت حوزه مصر اینا صحبت کرده الازهر و اینها، که آقا این چه وحشیگریست، این چه حکایتیست، این چه خداشناسیست که شما حیوانات رو میارید سیخ و سمه و چاقو میدن دست مردم عادی، اینا هی به شکم این گاف فرو میکنن و اینها زج به شکنجه تا حیوان رو ببرن بکشن، این چه خداییست که شما هر موقع اینو پرستش کنی باید یه حیوانی رو کارد بکشید وسط خیابون سر اینو ببری که برای خدای نمیدونم فلان به فلان نمیدونم ستایش کرده باشی. این یادگار بربریت و توحش روزگاریست که قربانی میکردن برای خدایان. پس کی قراره ما یک ذره فکر کنیم؟ احکامش رو برای شما میخوانم از قلم امام خمینی. ناخیر، این دستور خداوند است، ما باید این حیوانات رو. بعد یک مشت از این مسلمین همقطاره خودمون که در نواحی همین دریای خزر و اینا می نشستن، از بین این ترکان اون منطقه، اینا رفتن مسکو اونجا ساکن شدن، حالا یک کمی وضع پولی خوب شده رفتن شهر. بعد وسط خیابون خوابوندن گوسفند و اینا رو به سر بریدن و خون وسط خیابون و صدای ناله گوسفند و اینا. چیکار میکنین؟ داریم خدا رو ستایش میکنیم. واقعا مورد شوم خدا رو ببره. برده در واقع. حالا احکام ذبح اگر پیداش کنم. خب دوم از واجبات قربانی کردن است و باید یکی از چهار پایان سگانه شتر و گاو و گوسفند باشد و گاو میش جز گاو است و سایر حیوانات جایز نیست و افضل شتر است. دست رسید شتر رو باید بکشید. فجیع ترین چیز هم کشتن شتر بدبخت بیچاره است، چون قامت بلندی هم داره و نمیشه قوانه سرش بود، باید با کارد بلندی تا دسته فرو کنید در حلقومش در سینه‌اش مدتی نعره بکشه، بدبخت در راه الله داری میکشیم اینو. من فکر میکنم هندوستان به لحاظ بسیاری از جهات آینده جهان هست. این هندی ها، همین هندی ها. حیوانات و آدم ها مثل هم آزاد هستن اونجا. چیزها من دیدم در هندوستان، خیلی خوشحالم که من رفتم این مملکت رو دیدم. از 10 میلیون حج واجب رفتن لازم تره که ما برویم مردم رو بشناسیم. از من نپرسید، از ابو ریحان بیرونی بپرسید. عمری که اونجا گذرانده استاده بودیم، آقا برنج همه جا گرونه، برنج باسمتی هندی همه جا گرون. چند گونی داشت، عکسش دارم. متاسفانه ما اینقدر درگیر هستیم و اینا و هر چیزی هم داریم نمیدونیم کجا هست این عکس ها و اینا. بیشتر از 1000 تا گونجه نشسته بودن روی این گونی ها، برنج ها آقا رو داشتن میخوردن. من ایستاده بودم کنار این بقالی منتظر بودم، تاکسی بودیم نمی چی بودیم، من ها یک شخص دیگر دیم. گفتم آقا این برنج ها، بعد یه عکس گرفتم، دو عکس گرفتم از اینا. گفتم به بقاله، گفتم آقا این برنج ها شما رو خوردن؟ اینا یه دستی تکون بده. گفت نه، سهم خودشون میخورن. داستان کشتن خروس هم خدمتتون عرض کردم. مملکتی است که در روزگار آشوکا که بزرگترین امپراتور اینها بوده، خیلی بهش افتخار میکنه، فیلماشو میسازن. این بابا دستور داده بود بیمارستان برای حیوانات بسازن، اگه سگ پاشکسته، خوک پاشکسته، زخمی، الاغ، نمیدونم مریض چیز هست، ببرن اونجا معالجه کن. دین یعنی این، نه اینکه برای الله بیایید بدبخت حیوان رو کارد فرو کنید تو سینه‌اش، بعد ببینید تا خونش انقدر بریزه و بعد مثل این اجنه ها و این اقوام ما و ما و اطراف این بچرخه، خون اینو بکنید تو کاسه و برای تبرک و تیمن خون این حیوان بدبخت رو ببرید بمالی به صورت. ببینید ما رو به چه روزی از بدبختی و ادبار و عقب ماندگی کشوندن این دین منور و این نمایندگان دین منور. آخه مگه کشتنم میشه تقدس داشته باشه؟ مگه خدا هم چیزی میخواد براش بکشی؟ آخه خب این خلق کرده، اگه به خدا اعتقاد داری که اونم مخلوق خداست، چرا میری سر اینو میبری؟ لااقل در موقع حس تقدس و حس تقرب به حق نباید این کار انجام بشه. حالا اگر فلسفه‌ای داشته غیر از اون چیزی که من فکر میکنم که برای خدایان بوده و سنتش رسیده، اگر فلسفش این بوده که شما میخواید یاد خدا کنید، گرسنگان رو سیر کنید، این که راهش نیست که. آخه چند میلیون حاجی میرن نمیدونم کجا، چند میلیون حیوان میرن سر میبرن برای خدا. اصلا موقع اصلا من نمیفهمم چیزو. یعنی تفکر مذهبی این نیست. تفکر مذهبی خیلی خیلی روحانی تر از اینه. میگوید افضل شتر است، شتر سپس گاو است. افضل، من نمیدونم صفت افضل دارم، گفت ارجح بازیم یه چیزی. افضل میگوید که کسی که بخواد امام بشه باید افضل باشد. خب افضل شتر است، سپس گاو است، و یک قربانی از طرف دو نفر یا بیشتر به طور شریکی در حال اختیار کفایت نمی کند. و در حال اضطرار کفایت اون اشکال دارد. یعنی حیوان گیرتون آمد میشه و دو نفر بدن یه شتر بکشن. اون الله خون میخواد آقا، از هر نفر یک شتر باید بگیرید بکشید بندازید جسدش هم بکشید. یک جوری خوی بربریت رو باید ارضا بکنیم شتر بکشیم. اینا به قدری عقب افتباری. این رفتن دوربر مسکو خوابونده بودن آقا وسط خیابون رو داشتن سر می بریدن. این بدبخت های مسکویچ ها عکسش بود، اینا چیزای شاپینگ دستشون اینجوری روشون رو برگردوندن با یه کراهیتی دارن از کنار اینا رد میشن که اینا دیگه کی هستن توی دنیا؟ چی میگن اینا؟ این چه جور خدایی؟ این چه جور دینی آقا؟ چگونه دینی است این؟ دائم تخریب طلب میکنه یا گرسنگی طلب میکنه یا کشتن طلب میکنه؟ اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم، اگر امیر عزیز ما